سلام، امروز شنبه 25 مرداد ماه 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. امروز 5 روایت داریم از افغانستانی که با تورهای ویژه زنان میکوشد چهره تازه از خود نشان دهد، تا ایرانی که میان تامین برق داخلی و حفظ جایگاه منطقه‌ای در مرز یک تصمیم حساس ایستاده است. در جاده‌های خشک کویر روز ایرانی آخرین نفس‌های بقا را می‌دود و در اعماق خلیج فارس تورهای کفروب خاموش و بی‌رحم حیات را از بستر دریا می‌روبند. اما در دل تهران گروهی داوطلب با دست‌های سبز نشان می‌دهند که حتی یک حرکت کوچک و پیوسته می‌تواند آینده ای روشن‌تر بسازد. با من همراه باشید. سفر زنان به افغانستان، آزادی یا فریب؟ تصور کنید کشوری که نامش سالها مترادف با جنگ، افراط‌گرایی و محدودیت‌های شدید علیه زنان بوده، حالا با ویدیوهای تبلیغاتی رنگارنگ گردشگران را دعوت می‌کند. حتی تورهای ویژه زنان با راهنمایی زنان محلی. این همان افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. آمار رسمی می‌گوید سال گذشته 9000 گردشگر خارجی وارد این کشور شدند. اما آیا این تغییر نشانه باز شدن درهای آزادی است یا بخشی از یک نمایش حساب شده؟ طالبان از موزه‌های انتحاری تا پروژه‌های بازسازی آثار تاریخی با کمک کشورهای خارجی را تبلیغ می‌کند. زنان گردشگر اروپایی و آمریکایی از دیدار با زنان افغان، مهمان نوازی مردم و بازدید از جاذبه‌های تاریخی می‌گوید. زوی استیفنز، راهنمای بریتانیایی، می‌گوید هدف این تورها نشان دادن زندگی واقعی زنان افغان است. اما فعالان محلی تصویر دیگری دارند. آنها این تورها را سفید شویی سرکوب می نامند. مروه، زن افغان، می گوید گردشگران خارجی آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از تبلیغات طالبان شدند. در کشوری که دختران از تحصیل محرومند، زنان حق ورود به پارک ها و رستوران ها را ندارند و سالن های زیبایی تعطیل شده، آزادی های نسبی برای گردشگران زن بیش از آن که نشانگر تغییر واقعی باشد، نشانه یک تناقض تلخ است. همانطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داده، عادی‌سازی خزنده افغانستان میتواند تصویر جعلی از واقعیت امروز بسازد. پرسش اینجاست، آیا سفر به چنین کشوری حمایت از مردم است یا همراهی با تبلیغات طالبان؟ خاموشی در خانه حذف از بازار منطقه. در حالی که خاموشی ها هر روز خانه ها و کارخانه های ایران را در تاریکی فرو می برد، واردات برق کشور بیش از 5 برابر صادرات آن شده است. طبق اعلام توانیر، بیشتر این واردات برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از قطعی گسترده انجام می شود. صادرات برق به عراق کاملا متوقف شده و به افغانستان نیز تنها طبق تعهدات بین المللی ادامه دارد. آن هم در حجمی بسیار کمتر از میزان واردات. با این حال برخی کارشناسان هشدار می دهند که قطع کامل صادرات می تواند جایگاه ایران را در بازار منطقه به رقبای دیگر واگذار کند. در میان صنعتگران صدای نارضایتی بلند است. حسین محمدیان، عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و افغانستان، می گوید وقتی وارد شهرک صنعتی هرات شدیم، هیچ چراغی خاموش نبود، هیچ خط تولیدی متوقف نشده بود. پرسیدیم چرا برقی که حق صنعت ایران است صادر می شود، اما پاسخی نگرفتیم. در داخل کشور صنایع فولاد و دیگر بخش‌های بزرگ ناچارند مصرف خود را تا 90% کاهش دهند. کاهش‌هایی که به معنای توقف بخشی از تولید و افت صادرات است. کارشناسان انرژی می‌گویند این یک معادله حساس است. از یک سو نیاز فوری به تأمین برق داخلی و حفظ تولید ملی و از سوی دیگر لزوم استمرار صادرات به عنوان ابزاری راهبردی در دیپلماسی منطقه. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، تاکید می‌کند که این روابط امروز ساخته می‌شوند تا فردا امنیت بیاورند. در نهایت پاسخ به این چالش رویکردی متوازن و شفاف می‌طلبد که هم چراغ صنایع داخلی را روشن نگه دارد و هم جایگاه ایران را در بازار و سیاست منطقه حفظ کند. یوز ایرانی در جاده انقراض. یوز پلنگ آسیایی سریع ترین پستاندار خشکی در ایران به نماد حیات وحش و دغدغه ملی بدل شده است. اما امروز این گونه نادر در سراشیبی خطرناک انقراض قرار دارد. پروژه حفاظت از یوز که از ابتدای دهه 80 با همکاری های بین المللی آغاز شد، پس از 6 سال توقف دوباره با منابع محدود داخلی از سر گرفته شده است. پرسش اینجاست، چرا با وجود حمایت های گسترده و سرمایه گذاری های کلان، جمعیت یوز در ایران همچنان رو به کاهش است؟ باقر نظامی، مدیر ملی پروژه، مهمترین عوامل تهدید یوز را تصادفات جاده‌ای، تخریب زیستگاه به دلیل معدنکاوی، حمله سگ‌های ولگرد و خشکسالی‌های مداوم می‌داند. او می‌گوید وقتی جمعیت یک گونه کم و پراکنده باشد، هر حادثه کوچک می‌تواند منجر به انقراض محلی شود. در یزد دو ماده زایا با یک تصادف و یک حمله سگ از بین رفتند و جمعیت مرکز ایران سقوط کرد. کمبود تجهیزات پایش هم بحران را تشدید کرده. در کل کشور کمتر از 70 دوربین فعال وجود دارد. فنس‌کشی جاده‌های پرخطر آغاز شده، اما هنوز مسیر طولانی در پیش است. نجات یوز ایرانی فقط با حفاظت داخلی مناطق ممکن نیست. این گونه پرتحرک در زیستگاه‌های بینابینی که اغلب بدون حفاظتند بیشترین تلفات را دارد. نظامی تأکید می‌کند حفاظت مشارکتی با مردم حیاتی ترین ابزار ماست. از فنس کشی و پایش تا تأمین آب و طعمه، همه به برنامه ریزی دقیق و همکاری بین نهادها نیاز دارد. فرصت اندک است و هر روز تأخیر گامی دیگر به سوی خاموش شدن آخرین دونده آسیایی خواهد بود. زخم پنهان تورهای کفروب. صدای قرش موج لنج‌ها و تورهایی که بی‌وقفه بر کف دریا کشیده می‌شوند شاید برای برخی نشانه صید پربرکت باشد، اما برای اقیانوس‌ها یادآور فاجعه‌ای پنهان است. ترال کفی روشی صنعتی که هر بار بخش بزرگی از بستر دریا را شخم می‌زند، نه تنها ماهی که مرجان‌ها، اسفنج‌ها و حتی ذخایر کهن کربن را نابود می کند. پژوهش‌ها نشان می دهد فقط یک بار عبور این تورها می تواند زیستگاه هایی را که صدها سال طول کشیده شکل بگیرند به زمینی خالی و بی جان بدل کند. با وجود ممنوعیت های اعلام شده، این روش همچنان در آبهای بسیاری از کشورها از اروپا تا آسیا و آفریقا ادامه دارد و حدود 1/4 کل صید جهانی را تشکیل می دهد. در ایران هم به ویژه در خلیج فارس، ترال غیر مجاز و حتی مجاز تهدیدی جدی برای ذخایر دریایی و معیشت صیادان محلی است. تنها در تیر ماه امسال 10 قایق و لنج با ادوات ترال توقیف شدند، اما کارشناسان میگویند ضعف نظارت و اعطای مجوزهای بحث برانگیز اوضاع را بحرانی تر کرده است. امید صدیقی از سازمان حفاظت محیط زیست هشدار می‌دهد مدیریت منابع آبزیان به خوبی انجام نشده و همین امر به آسیب‌های جدی منجر شده است. با این حال هنوز می‌توان امید داشت. نمونه‌هایی از بهبود اکوسیستم‌ها در مناطقی که ترال ممنوع شده، از جزایر هاوایی تا صخره‌های آلاسکا، نشان می‌دهد دریاها توان بازسازی دارند به شرطی که فرصت پیدا کنند. راه حل‌ها روشن است. توقف کامل ترال در مناطق حفاظت شده، تغییر مسیر یارانه‌ها به سوی روش‌های پایدار و شفافیت در زنجیره تأمین. پیام واضح است، یا امروز دست به کار می‌شویم یا فردا اقیانوس‌هایمان تنها خاطره‌ای آبی خواهند بود. 13 سال با دست‌های سبز. 13 سال پیش وقتی کاظم نجاریون از دیدن زباله‌های پراکنده در شهر و طبیعت خسته شد، تصمیم گرفت فقط گله نکند، دست به کار شد. گروه رفتگران طبیعت تهران را در فیسبوک راه اندازی کرد و اولین برنامه پاکسازی را در بوستان سوهانک برگزار کرد. از همان روز این حرکت ساده اما الهام بخش هفته به هفته ادامه پیدا کرد و حالا نه تنها در تهران بلکه در چند شهر دیگر هم داوطلبان مشغول کارند. نجاریون میگوید رمز ماندگاری این مسیر استمرار بوده. حتی امروز که 74 سال سن دارد، همچنان با همان انگیزه روز اول دستکش به دست می‌گیرد. 24 مرداد امسال 582مین برنامه این گروه در بوستان لاله برگزار شد. ناصر نجفی از اعضای قدیمی می‌گوید فعالیت‌ها داوطلبانه است. از همه قشرها می‌آیند و هر هفته در جایی تازه زباله جمع می‌کنیم. یکی از ایده‌های خلاقانه گروه جمع‌آوری در بطری‌های پلاستیکی است. موادی که پس از فروششان تاکنون هزینه خرید 160 ویلچر برای نیازمندان را تأمین کردند. این کار فقط پاک کردن زمین نیست، اثری مستقیم بر روحیه مردم و پیامی روشن برای اهمیت محیط زیست دارد. با وجود افزایش مصرف پلاستیک و زباله‌ریزی در طبیعت، رفتگران طبیعت نشان دادند که تغییر از یک نفر شروع می شود و با همراهی دیگران به موجی گسترده تبدیل می شود. همانطور که نجاریون می گوید اگر این تلاش ها ادامه پیدا کند، فردا چشم انداز پارک ها و کوهستان های من بسیار روشن تر خواهد بود. پیام ساده است، زمین خانه ماست و خانه را باید تمیز نگه داشت. برای خواندن متن کامل گزارش هایی که براتون روایت کردم و همینطور اخبار و اطلاعات بیشتر در حوزه توسعه پایدار، محیط زیست و میراث فرهنگی به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید و پیام ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.